برای اشاره به اون فردیه که تردید رو درست بکنه، چون اگر این نبود صرف نوم بعد میشه مشکوک به شک بدهی، نوم قبل اگر حتما نبود یعنی محتمل نبود نوم مفروضی مردد بین بعد و قبل، دیگه میشون همون شک بدلی، و وقتی شد شک بدلی دیگه اصلا معنا نداره، استثاب کلی رسرسانه دیگه موضوع نداره.
لازم نیست در زمان این حدث با این فرد ها سفی درسته؟
نه، خصوصیتی نداره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث منتهي شد و نوبت به این رسید که مرحوم امام فرموده بود اون جایی که حالت معلومه به تفصیل وفق حالت سابقه باشه، استصحاب در معلوم التاریخ و مجهول التاریخ تعارض میکنه، یعنی موردی که ایشان از مرحوم محقق تمایز پیدا کرد. تا دیروز بحث مربوط بود به قسمت مشترکاتی که بین ایشان و مرحوم محقق در معتبر و مرحوم آقای روحانی و همینطور برخی از کلمات محققین دیگر آمده بود، و تا دیروز به اون قسمت مشترک بین کل تا دیروز چهار اشکال گذشت. امروز بحث منتهی میشه به قسمتی که ایشون دیگه تمایز داره، دیگه در این بخش ایشون اشتراکی نداره، نه با محقق و نه با غیر محقق. ایشون در این فرد فرمود استصحاب مبتلا به معارضه. کجا؟ همین مثالی که سابقا فرض می کردیم، صبح طرف خوابیده، حالت سابقه معلومه، حالت سابقه بر حالتین تارعتین معلومه، صبح طرف محدث بوده و می دانه این شخص ظهر هم خوابیده، وضوی او مردد بین قبل از ظهر و بعد از ظهر. اون فرضی که ظهر وضو گرفته، اون فرض قبل بود که در حکم مجهول التاریخین بود که ایشون فرمود استصحاب درش جاری میشه بلا معارضه، استصحاب ضد حالت سابقه جاری میشه بلا معارضه. ولی اگر حالت معلومه به تفصیل وسط حالت سابقه علل حالتین باشه، صبح خوابیده، ظهرم خوابیده، حتما وضوعی گرفته مردد بین قبل ظهر و بعد ظهر. اگر وضوع او قبل ظهر بوده به خواب ظهری محدث شده و الان دیگه متطهر نیست. اگر وضوع او بعد از ظهر بوده الان که وقت عصره متطهره و میتونه با این وضوعی که بعد از خواب ظهری گرفته نماز بخونه. در اینجا ایشون میفرماد که استصحاب ضد حالت سابقه که حتما جاریه، چون این آقا میدانه یه وضوعی بعد گرفته بعد از اون خواب صبح و احتمال میده اون طهارتی که از وضوع بعد از خواب صبح حاصل شده الان باقی باشه. چرا احتمال بقایش رو میده؟ چون احتمال میده وضوع او بعد از ظهر بوده، خواب او ظهر بوده، وضوع او که لازم نیست قبل از ظهر باشه، شاید وضوع او بعد از ظهر باشه، نتیجه تر اینه که الان باقیه. احتمال میده وضوع بعد از ظهره، احتمال بقای طهارت میده. پس جریان در استصحاب در خود وضوع شکی درش نیست. اینم کلام در استصحاب معارضش، آیا استصحاب حدث جاری میشه یا نمیشه؟ ایشون میفرماد بله استصحاب حدث هم اینجا جاری میشه، معارض با استصحاب طهارته. و این استصحاب حدثی که اینجا جاری میشه در معلوم التاریخ، حدث معلوم التاریخ، این استصحابی که جاری میشه، ایشون میفرماد اولا این استصحاب استصحاب کلیه و بعدم مبتلا به محاذیر استصحاب کلی که قبلا و در فرض عکس این فرض گفته شد نیست. یعنی شمایی که دارید الان خواب ظهرتون رو که ساعتش معلومه به تفصیله و حدثی که در حال خواب ظهر معلومه به تفصیل استصحاب میکنید، این استصحاب استصحاب شخص نیست، چون میفهمد این استصحاب استصحاب کلیه، همون کلیت استثانی که ما اون بر میگفتیم ایشون اینجا داره میفرماد این استصحاب کلیه. چون اگر بخواد استصحاب فرد باشه، مشکل همون تردد فرد بین معلوم الارتفاع و مشکوک الحدوث رو داره، چون نمیدونه که این خواب دوم حدثی رو بر او محقق کرده باشه، چون احتمال داده این خواب دوم او متصل به خواب صبح او باشه، از باب این که وضوع او بعد از این خواب دوم و بعد از ظهر بوده، پس استصحاب فرد نمیتونه بکنه. استصحاب فرد حدث، فرد حدث مبتلای به محذور همون تردد بین معلوم الارتفاع و مشکوک الحدوث رو داره، ولی ایشون میفهمد ما استصحاب کلی میکنیم، کلی حدث، ولو این در زوال خواب او تاریخش معلومه، اما ما استصحاب کلی حدث رو میکنیم که این کلیه حدث در صورت عکس این که قبل گذشت دارای محذور بود. محذورش چه چیز بود؟ محذورش دو امر بود، به تو دو تقریری که تو کلامشون آمد، یکی این که علم اجمالیه به حدث، اونجا میگفتشون منحله به علم تفصیلی و شک بدی، دیگر این که اون تقدیر آخری که قبل گذشت این بود که شخص که به اصطلاح مردد بین معلوم الارتفاع و مشکوک الحدوثه، کلیش هم قسم ثالثه و اون قسم ثالثه زشت مفصول به طهارته، چون اینجوری فرمود دیگه. اونجا اون دو محذوری که قبلا در جریان استفاق اونجا گفته میشد اینجا وجود نداره. این فرمایشه ایشون. اما اینی که ایشون فرموده استصحاب حدثی که اندر زواله استصحاب کلیه جنبقی اندعد هاوا من الغرائب. شما میدونید ظهر محدث بودید، ظهر خواب بودید، نمیدونید بعدش وضو گرفتید یا نه. شما در کلام احدی پیدا نخواهید کرد که این رو کلی به حساب بیاره، چون با این قاموس و این گونه تفکر دیگه شما استصحاب شخصی در عالم پیدا نمی کنید. همه استصحابای شخص میشه کلی. چون شما تا حدث عند الزوار رو که خواب عند الزوار رو شما میدانید، ایشون میگه این حدثی که اینجا شما میدانید کلی رو میدانید. منشأ اینی که کلی حدث رو میدانم چیه؟ اینی که خواب یا وضو قبلش بوده یا بعدش بوده، و در حقیقت شک من در بقای کلی حدث مال چیه؟ مال احتمال اینه که بعدش وضو گرفتم. استصحاب میخواد بگه نه، حدث باقیه و با احتمال وضو رفع ید از یقین به حدث نکن. خب اگر احتمال حدوث وضو بعد از خواب شخصی متعین اونو کلی کنه، خب شما در تمام موارد شبهات بدیهی هم همین رو دارید. ظهر خوابیدید، وضوی رو قبل از ظهر یا بعد از ظهر علم اجمالی ندارید. ظهر خوابیدید، بعد از خواب ظهرتون احتمال میدید وضو گرفتید یا نه؟ بگید احتمال وقوع وضوع بعد از خواب، من استصحاب کلی حدث رو میکنم. ما یه چیزی قبل گفتیم کلی، این بود که وقوع فرد قبل از زوال و بعد از زوال اینا دو فرده. خب اون درسته، در حقیقت هر حسه ای از وجود فردی مغایر با حسه دیگر از وجوده، چون خود وقوع وضو قبل از زوال فرد من الوضو، بعد از زوال فرد آخر. نداره نوم بعد از امام، نگفتیم حدثه. کلام اینه که اون چه گفتیم تردد بین دو فرد منشأ شک در بقا بود، خب اون کلی بود طبق ضوابط. و اما این که من خواب من مشخص ظهر خوابیدم، از خواب پا شدم، نمیدونم بعد از خوابم وضو گرفتم یا نه، شما بگید این حدثی که اینجا من استصحاب میکنم کلی حدثه. چیش کلی حدثه؟
وضو اگه بعد این باشه اون حدث نبوده.
نبوده. خب منم وقتی که
آقای
من وضوعی اگر بعد از این باشه اون حدث نیست. کلام اینه که من اون حدث این در زوال ایشون داره استصحاب میکنه دیگه.
چون
حدث
نیست
ایشون
نمیتونه
اون استصحاب کنه. حدث نیست که اون نوم حدث نیست، اما در هنگام نوم که حدث هست
بوده، ولی در
زمان نبود. هرچی بخواد باشه، من اون حدث موجود اون وقت ایشون داره استصحاب میکنه.
حدث شخصی نبوده دیگه.
حدث شخصی دیگه، یعنی در شما ساعت 12:20 سر خواب بلند کردید، آیا در شخص این زمان شما محدث بودید یا
محدث
کلی بودم؟
به شخص
به اون خال اولی محدث بودم، اما شخص حدث در زمان متعین رو من دارم استصحاب میکنم.
شخص حدث
کلیه، یعنی من ساعت 12:20 صبح ساعت 7 خوابیدم، بیدار شدم، همه کارامو انجام دادم، 12:20 آمدم خوابیدم، 12:20 بلند شدم، این حدث من وقتی که از خواب بلند شدم حدث کلیه؟ آقای من قسم ثانی رو اینجوری جلوپان اندازید و لغت بزنید. قسم ثانی اونجاییه که فرد مردد، منتها هر فردی چون جامع موضوع اثره، وضوع قبل از زوال یه فرده، وضوع بعد از زوال فرد دیگره. نمیدونم کدوم فرد محقق شده،
همونو
از ولی چون نمیدونم کدومه، چون نمیدونم فیله یا پشت، تو کلیه استثانی هم شخص مردد رو استثاب میکنن، شخص مردد بین قصیر و طویل. ولی دا فرقش با کلیه قسم ثالث اینه که کلیه قسم ثالث شخص رو نمیتونم استثاب کنم، تو شخص مرتفعه.
اگر
شما
برمش
حدث
فاصل از
نوم دوم این که با مشروع کردو حدث حادث اند نوم دوم
این
در
این همون دوتا فردی که سابقا تصدیل کرد از جمعان از جمعان اینجا میدونم.
آقای من حدث عند نوم ثانی تردد داره؟ حدث عند نوم ثانی
اگر وضو
آقای من حدث عند نوم ثانی که تردد نداره. عند نوم ثانی به حضرت عباس به مقدسات عالم من محدث بودم، منتها منشأ این که محدث بودم نوم اول بوده نوم دوم. آقا منشأش من اونی که استفاده میکنم این شخص معلومه به تفسیر رو میگم. من در 12:20 محدث بودم، مست متحف بر من حرام بود، همه احکام محدث بر من اون وقت بود به علم تفصیلی.
و
حدث شماره حدثش همون شماره یه ساعت ثانیه، این مردد نیست، منشأش مردده. چه دقت نمی کنید؟ منشأش آقا منشأ زی مردد، علتش امر باشه باباش امر باشه، یا اون کسی که از صدفه اون متولد شده بکر باشه، زی میشه کلی. یه لحظه یکی که من بتونم جواب بدم، یه لحظه جواب من اینجا بدی تا من بعد جواب بدم. اگر زید مردد شد که از نطفه امره یا از نطفه بشره، زید میشه کلی. آقای من یه لحظه
بگم،
خیلی کلی حیوان نیست اینجا،
کلی حیوان با فرد
زید ایجاد شده
یا با فرد سببش
ناستی، یا با فرد پشه، این کلیه قسم ثانیه. اینجا میگید
کدوم فرد حاصل شده؟
نگید با کدوم خودش. آقای من دارم خودش رو استصحاب میکنم، نه اون علتشو، تا بگید اون علتش مردده. من میگم اون حدث موجود عند النوم الثانی علتش هر چی باشه، از هر آسمون و زمینی آمده باشه، من اون شخص رو استصحاب میکنم. اصلا علتش بر من موضوع الحکم نیست، اونی که موضوع الحکمه حدث به هر علتی. اونجا ما گفتیم استصحاب شخص، استصحاب هدف میکنیم. آقای من اونجا در اون فردی بود که طهارت معلوم به تفصیل بود، ساعتش هدف مردد بود. هدف گفتیم که چون هدف قبل الوضوع فردون، اجازه بدید یه لحظه شما فرمودید حدث قبل الوضوع به حضرت عباس فردون و حدث بعد الوضوع به حضرت عباس فردون آخر. همان طوری که وضوع قبل الحدث فردون من الوضوع، وضوع بعد الحدث فردون من الوضوع، و لذا گفتیم استصحاب طهارت کلیه قسم ثانیه. حدث قبل الوضوع هم فردون و حدث بعد الوضوع فردون آخر. و اما اینجا کلام اینه که شما اون حدثی رو که داری قبل اون حدث زوال رو، چون اینجا دیگه حدث زمانش متعینه، حدث عند زوال دیگه دو فرد نیست. آقای من یه لحظه، حدث عند زوال دیگه دو فرد نیست، حدث عند زوال شخص من الحدث، چه این که قبلش وضوع باشه بعدش وضوع باشه، این شخصه. فرقی اگر قبلش باشه این شخص باقیه، بعدش باشه این شخص مرتفعه. شخص با قبل و بعد بودن وضوع تعصب، این میشه مثل همون زیدی که نمیدونیم از نطفه امر یا از نطفه مکره. ولی دا عجبه، میگم شما اگر اینو بدید دیگه اصلا هیچ جا در هیچ شبهه بدویه از این به بعد مواردی که استصحاب شخص میخواید بکنید هیچ جا دیگه استصحاب شخص ندارید. چرا؟ برای اینکه شما ظهر محدث بودید، درست؟ اصلا وضوع معلومه به اجمالی هم ندارید، یا قبل از ظهر یا بعد از ظهر. ظهر خواب بودید، سر از خواب بلند کردید، احتمال میدید بعد از خواب یه وضوعی گرفتید. به حضرت عباس قبل از ظهر و قبل از خواب ظهر هیچ وضوعی همیشه که بدلیات کلی بکنه اینو. چرا؟ برای اینکه اگر این خواب من بعدش وضوع واقع بشه فهو مرتفع، اگر بعدش وضوع واقع نشه فهو باطل. اگر این بقا و ارتفاع منشأ کلی بودنه پس دیگه شما هیچ جا استصحاب شخص نداری. همه موارد استصحاب شخصتون یه کلیه، چون منشأ شخصتون در بقای شخص اینه که آیا بعدش مزیل آمده یا نیامده، کما این که ما نعرفی. منتها اینه که در این مورد علم اجمالی داری، اونجا علم اجمالی نداری، شک بدی داری. فلذا عرض کردم ینبغی ان یعد هذا من الغرائض، چون خود ایشونم در جاهای دیگه به این نمیتونه ملتزم باشه. این خامسه و خادسه. ایشون فرمود ما استصحاب کلی حدث رو میکنیم، بسیار خوب، استصحاب کلی حدث. یا سیدنا قدس الله نفسك، شما چرا قرد تو اون فرض عکس این مسئله استصحاب کلی طهارت رو نمی کردی؟ یا کلی حدث رو در اون معکوس این مسئله؟ شما گفتید اونجا ما مشکل داشتیم. مشکلتون چی بود؟ دو امر بود، یکی این که انحلال علم اجمالی، دیگری این که کلیش کلیه قسم ثالثه. خب کلام اینه که این اون دو محضوری که اونجا گفته شد اینجا جاریه. من نمیدونم ایشون چجوری داره تفسیر میکنه که اینجا رو متمایز از اونجا فرض میکنه. ایشون میگه اینجا شما استصحاب حدث بکنید، اینجا استصحاب حدث کلیه قسم ثانیه، منظورشون آنی که کلیه یعنی کلیه قسم ثانیه، ولی در اون جایی که ظهر شما وضوع گرفتید حدثتون مردد بین قبل زوال و بعد زواله کلیه قسم ثالثه. ایشون فرمود چرا اونجا کلیه قسم ثالثه؟ چون که این حدث دوم علا تقدیرهی مقارن زوال حدث اول چه نگرفته، بلکه با فاصله وضوع تحقق پیدا کرده. اینه دیگه، ظهر برمیگردم به فرض دیروز، ظهر وضوع گرفته، صبح خوابیده، خواب دومش یا قبل از ظهر یا بعد از ظهر. ایشون فرمود اگر خوابش قبل از ظهر باشه که حدث نیست، اگر خواب بعد از ظهر باشه حدثه. اما چه حدثی؟ حدثیه که با وضوعی عند الزوال منقطع شده، پس میشه کلیه قسم ثالث. خب کلام میاد در مانعنفی هم یا سیدنا الکلام الکلام، اینجا زمان حدث معلومه، خواب عند الظهر معلومه. خب شما دارید میخواد اینجا استصحاب بکنید چی رو؟ فرمودی کن استصحاب کلی حدث میکنم. خب کلی حدث رو شما استصحاب میکنی، کلی حدث بودن در حال خواب دوم معنیش به اینکه این خواب دوم چی باشه؟ بعد از وضوع. چون اگر این خواب دوم قبل از وضوع باشه که حدث نیست، همون خواب اولی حدثه. پس خواب دوم حدث بودنش منوط به اینکه بعد از وضوع باشه، بعد از وضوع هم باشه کلیه قسم ثالث. من نمیدانم این سید جلیل القدر چطور چشمندی میخواد ایشون بکنه اینجا، میخواد بگه که اون قبلی کلی قسم ثالث بود، اینجا شما چشمتون رو ببندید بگید کلی قسم ثانیه. این اون نقطه ای که اقتضا میکرد این کلی قسم ثالثه در فرض قبل اقتضا میکنه اینجا، ما که گفتیم شخصه، ولی شمایی که فرمودید کلیه، کلیه قسم ثالثه، چون شما اتصاب میکنید حدث این در نوم ثانی رو، حدث این در نوم ثانی فرع اینه که این نوم ثانی بعد الوضوع باشه و الا نوم ثانی حدث بود، اگرم بعد نوم ثانی باشه منفصل از حدث اول به وضوع متقلبه. بسیار خوب، حدث این در ظهر که شما میخواید اتصاب بکنید، آیا این در ظهر حتما این با این خواب حدث حادث شده؟ نه، پس چی رو اتصاب میکنید؟ کلی حدث، کلی حدثی که میخواید بگید با این خواب دوم هست. پس چی؟ اگر شخص میخواید اتصاب کنید حدث به نوم الاول، اون که مقتول ارتفاعه، کلی باید بگید که این دومی هم حتما حدثه. دومی، خواب دومی کی حتما حدثه؟ اون وقت که بعد از وضوع باشه. و اگر بعد از وضوع باشه منفصل از اون نوع اوله، میشه کلی قسم ثالثه، زشتش هم میشه. ببینید چی بوده ما اون که فهمیدیم و نهایت تقریبم در دو روز کردیم دیگه، ولا نوعی اونی که فهمیدیم این بود، باید ببینیم تو ذهنشون چی بوده. ما اونی که تو ذهنشون بوده به حسب کلمات ایشون بیان کردیم این بود. شما از ذهنشون چیز دیگه میخواید بخونید، هر وقت تلقی کردید بر ما بیان بکنید. فلذا به نظر میرسه کلام این بزرگوار در این تفصیلی که مفارقت پیدا کرد با این تفسیر از کلام مرحوم محقق در معتبر، لا اون که المساعده علیه، و این اون جهاتی که ایشون در قضیه انحلال فرمود و کلی قسم ثالثی که فرمود، لو تمت جراح المقام ایضا، این هم ثالث. هادا ما این درا در رابطه با کلامیشون. برخی از معاصرین دام مجد و ایشان در این اضواعش اشکال دیگری به مرحوم امام فرموده، منبع از این که تو ذهن شریفش از کلام ایشان یک مطلب دیگری است، متفاوت با اون که ما عرض کردیم. ایشان فرموده در ما کلام ایشان رو گونه ای معنا کردیم که گفتیم مرحوم امام مدعی انحلال حکمی است به بیانی که گذشت، و ما انحلال رو قبول کردیم، ولی گفتیم تأثیری در منع از جریان استصحاب نداره. گفتیم چون ملاک جریان استصحاب علم اجمالی منجز نیست، بلکه ملاک در استصحاب معلوم بودن مستصحبه، چه منجز باشه به علم چه نباشه. ولیکن این معاصر ایشان فرموده که اصلا در ما نحنفی انحلالی نیست. عجب است از ایشان چگونه ادعای انحلال میکنه. ما گفتیم انحلال درسته ولیکن تأثیری در من از استصحاب نداره. ایشان منکر انحلال شده، فرموده انحلالی در کار نیست. و بر اساس اینکه انحلالی نیست، ایشون فرموده علی القاعده استصحاب باید در همه اطراف جاری بشه. اونی که مانع جریان استصحاب بود در کلام ایشان انحلال بود. این معاصر انکار انحلال کرده، میگه انحلالی نیست، پس مانع از جریان استصحاب معارض برتره، یجر الاستصحاب یتعارض یتصافر، اینو فرموده. بعد ایشان از کلام مرحوم امام نقطه کلام ایشان رو گرفته، خودش یه استثنایی ذکر کرده، خودش یه موردی رو ادعا کرده، بخواد بگه در این مورد استصحاب جاری میشه بلا معارضه. انحلالی که مرحوم امام فرمود و استصحاب کلیه قسم ثالثی که ایشان فرمود، این معاصر اون رو در یک مورد دیگری فرض میکنه. ولی دام میگه ما قول ما قولیست مغایر، تفصیل امام نیست، تفصیل دیگریه. مؤصل کلام ایشون رو بر شما بگم که کلام ایشون کلام مغلقیه، ولی که مؤصل کلام ایشون رو عرض بکنم و اشکارم به اجمال بگم، خودتون دیگه باید برید کلام ایشون رو مراجعه کنید. ایشون اینجوری میگه، میگه علل قاعده تصریح هم میکنه این قاعده، میگه استصحاب در این مواردی که گفته شد کلیه قسم ثانیه، همون جوری که ما و قبل از ما مرحوم نائینی فرموده بود، اینا رو خبر و قبول داره. بعد میگه بله در یک مورد که استصحاب معارض نداره، موردی که علم اجمالی ما منحله، مرحوم ما فرمود منحله، منظور ایشون انحلال حکمی بود به بیانی که گذشت. ایشون میگه نه اونجا منحل نیست، یه جایی منحله. کجا منحله؟ ایشون اینجوری فرض میکنه، میگه طرف، مثال ایشون برای که برخورد میکنید باش تعجب نکنید، ما مثالمون حدث و طهارت بود، ایشون مثالش خبثه، خبث و طهارته. ما میگفتیم صبح خوابیده، شما به جاش فرض کنید که صبح این ظرف آب یه قطره خون توش افتاده یا یه مرده‌ای توش افتاده، یه موش مرده صبح تو این آب افتاده، این صبح ظهر این ظرف رو میدانیم شستیم بردیم این موشش رو انداختیم دور شستیم این ظرف رو، حالا که بعد از ظهر علم پیدا کردم یه قطره خون غیر از اون موش مرده یه قطره خون توی این آب افتاده، یا تو اون ساعتی که موش توی این آب بود یعنی قبل از ظهر، یا بعد از ظهر که شستم، ظهر شستم بعد از ظهر، یعنی ما در کلام امام 4 ساعت تفسیر کردیم، ایشون در برای مورد استثناء 3 ساعت تفسیر میکنه. ساعت اولا صبحی که این ظرف توش موش مرده افتاده، ساعت ثانیه ظهر که بردیم این ظرف رو شستیم باش وضو هم گرفتیم، موش مردش رو خالی کردیم شستیم آب کردیم باش وضو گرفتیم. دو و ساعت سه ساعت بعد از زوال علم اجمالی داریم که یه قطره خون یا بعد از ظهر یعنی ساعت سوم تو این کاسه افتاده، که اگر خون بعد از ظهر افتاده باشه الان این کاسه ما نجسه، یا قبل از ظهر یعنی همون ساعت که موش تو این ظرف بوده، ساعت قبل از ظهر رو منطبق میکنه بر همون ساعت تفصیلی وقوع نجس اول. ایشون میگه اینجا استصحاب جاری نمیشه چون علم اجمالی ما اینجا منحل است. خوب دقت کنید، منحل است و استصحاب از قبیل قسم ثالث زشته. چرا منحله؟ برای اینکه ساعت قبل از زوالش که این آب نجس بود به علم تفصیلی، اون ساعت موش توی آب بود، حالا گلیه بسه خونم بیفت تفصیلی نداره، النجس لا یتنجس ثانیه، این ساعت اولا. پس بنابراین شما میگید علم اجمالی دارم، یا نجس شده قبل از ظهر یا نجس شده بعد از ظهر، بلکه من علم اجمالی ندارم، چون اگر قبل از ظهر بوده این آب نجس نشده، نجس بوده، من علم دارم تفصیلا این آب نجس بوده، شک دارم که بعد از ظهر آیا نجس شده یا نه. پس علم اجمالی من در اینجا منحله، منحله به علم تفصیلی به نجاست ساعت اولا و شک بدلیه در نجاست ساعت ثالثه. بله، اونجایشون سه ساعتش کرد، این و اگر بخواید استصحاب بکنید اون نجاستی که در ساعت اولا بوده برای ساعت سوم، این کلیه قسم ثالث زشتم هست، چون منفصل شده به طهارت زوالیه. نقطه کلام ایشان رو گرفته اینجا آمده به جای 4 ساعت 3 ساعت تصویر کرده تا بتوانه زمان قبل از زوال و زمان علم تفصیلی تصویر کنه، چون اگر بنابش قبل از ظهر شما 2 ساعت داشته باشید، 1 ساعت صبح، 1 ساعت دوم دیگری هم فرض بکنید که 4 ساعت ما در کلام امام تصویر کردیم، ایشون برگشته قبل به امام اشکال کرده، گفته شما در ساعت دوم علم به نجاست نداری؟ مبتنی بر این که این کلام ایشان مبتنی بر اینه که ایشون طهارت عند الزوال رو علم به تحقق عند الزوالشو فرض کرده، نه حدوث عند الزوالشو. میدونم ظهر این ظرف پاک بوده، شاید یه ساعت قبل از ظهر شستمش، ایشون اینجوری تصویر میکنه. ولی اگر کلام مرحوم امامم یه جور دیگری تلقی کرده که به ایشون داره اشکال میکنه، یعنی که انهو تلقی کرده از کلام ایشان این که شاید اون معلوم و تاریخی که تا حالا میگفتیم طهارت عند الزوال، طهارت عند الزوال نه که مبدأه الزوال، مبدأه شاید قبل الزوال، تحققه عند الزوال معلومون، نه حدوثه عند الزوال. ایشون اینجوری تلقی کرده و لذا به مرحوم امام هم اشکال کرده که آقا انحلالی در کار دی. چرا؟ برای که انحلال اینه که شما در اون ساعت بگید که یقین به نجاست دارم، من در یک ساعت قبل از اون یقین به نجاست ندارم، اونی که یقین به نجاست دارم صبح اول وقته، اما ساعت دومی که قبل از زواله شاید پاک بوده، از باب این که طهارت در ساعت ثالثه تحققش منافات نداره که مبدعش در ساعت ثانیه باشه. کلام ایشون رو براتون، هم فهم ایشون از کلام امام، هم اشکال ایشون به ایشان رو و هم مختار ایشون رو در همین زمان کوتاه بیان کردم و محصل فرمایش ایشون هم اینه که می‌فرماد پس حرف من غیر از حرف ایشانه، ولو نقطه حرف ایشان رو در ایشون تطبیق میکنه، اما ایشون میگه بر تفصیلی دیگر، نه تفصیل امام. تفصیل امام اونجایی بود که 4 ساعت فرض کرده بود، تلقیشون اینه، اما ما معلوم و تاریخی رو که فرض کردیم، ما گفتیم حدوثش عند الزوال، نه تحققش عند الزوال معلوم. چرا؟ برای اینکه ایشون فرضشون این بود که اگر این دوم خواب دوم اگر قبل از زوالم باشه، یعنی ساعت دوم محدث بودنش محققه، منتها نه به این خواب دوم بلکه به خواب اول، ولذا سهم ایشون هم از کلام مرحوم امام ناتمامه. بلاخره جدای از این، اون دلیل مرحوم امام رو اخذ کرده، ایشون تصدیق کرده در مورد خواسته خودش. خواسته خودش کجاست؟ جایی که 3 ساعت فرض کرده، ساعت اولا تفصیلا این شیء نجسه، ساعت ثانیه تفصیلا پاکه، اون نجاست دوم مردد بین این که منطبق باشه بر ساعت تفصیلیه نجاست یا در ساعت سوم بعد از طهاره. ایشون میگه اینجا ادعا میکنم، یعنی ادعاشو زمینشو مرحوم امام کوبید آمد جلو، ایشون خلاصه میخواد به همین سهولت درو کنه و بر مقام خودش تصدیق کنه. ایشون میگه بله اینجا علم تفصیلی دارم، به نجاست ساعت اولا و نسبت به نجاست ثانیه شک بدوی. علم اجمالی منحل، چون منحل دیگه استصحاب نجاست جاری نمیشه، استصحاب وفق حالت سابقه جاری نمیشه مگر به نحو کلی قسم سادس زش. این هم فرماشیشون اقولو یرد علیه اینجا ما اوردناه بر مرحوم امام طابقا نعل بنه. گفتیم کلیه قسم ثالث نیست، کلیه قسم رابعه به تعبیر مرحوم آلخویی و کلیه قسم ثالث به تعبیر ما، چون ما استصحاب نمی کنیم حدث یا نجاست موجود در حال ملاقات موش رو تا شما بگید اون که مرتفعه مگر به نحو کلی قسم ثالث. ما استصحاب میکنیم نجاست موجود در حال ملاقات این قطره و دمی که شاید و شاید شاید منطبق باشه بر لحظه ملاقات موش، اگر اون باشه فهو مرتفع، ولو نجاست به سبب ملاقات دم نیست بلکه به واسطه ملاقات میته موشه. اما ما میگیم بالاخره 30 ساعت ملاقات دم به حضرت عباس کان آزا نجسن ولو به سبب ملاقات میته نه ملاقات دم، و اون نجاست عند ملاقات دم مردد بین این که اگر در اون ساعت باشه مرتفعه، اگر بعد از غسل باشه باقیه. ما همون نجاست رو استصحاب میکنیم، ولی این هم کلی قسم ثانی و فرمایش این معاصر در تفصیلی که به وجه دیگری بود ولیکن به این نقطه ای که محقق صابر فرموده بود در کلام این قائل آمده، این تفصیل هم مردوده. فقط تحصل من جمعی ما ذکرنا این که یجر الاصل در حالتین متضادتین بلا فردین بین اون جایی که بعد از آنی که حالت سابقه معلومه، بلا فردین بین مجهول تاریخ و مجهول تاریخ، و در خود معلوم و تاریخ هم استصحاب جاری میشه و تفاوتی در جریان استصحاب در تمام فروض وجود نداره. یقع اون کلام انشاءالله در شنبه بعد از یک هفته انشاءالله در تنبیه بعد مرحوم آخون قدس سر رو انشاءالله تعالی.